اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب داریم محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ما. صبح قشنگ و زیبای شما عزیزان بخیر و نیکی باشد انشالله. در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری و انشالله که شما هم فرصت کافی داشته باشین، همراهیتان را از ما دریغ نفرمایید. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همچنان در خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم. امیدوار هستیم که در کنار هم مفید فایده قرار بگیریم. جانجوری و سلامتی همیشگی شما آرزوی همیشگی ماست. خب دوستان خوبی شنونده، در آغاز لحظات صبحگاهی امروز هم گوش جان می سپاریم با آیات مبارکه 210 تا 220 از سوره مبارکه شعرا. انشاءالله که لحظات زیبایی را در کنار همدیگر داشته باشیم. لطفاً با ما همراه باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على تقوم وتقلبك في الساجدين صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. شیاطین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند. آنها از استراق سم و شنیدن اخبار آسمانها برکنارند. ای پیامبر، هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود، و خیشاوندان نزدیکت را انذار کن و بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آنچه شما انجام می دهید بیزارم و بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن. همان کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمیخیزی میبیند و نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان. اوست خدای شنوا و دانا. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا الوفاء والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين.
التماس دعا داریم از یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین، باز هم از یکایک شما سروران گرامی تشکری میکنیم و اظهار قدردانی میکنیم. صبح قشنگ و زیبایتان به خیر و نیکی انشاءالله. شما دوستان عزیزان خوبی شنونده می توانید برنامه های مختلف رادیو دری را روی این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز، همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز پخش خواهد شد. انشالله که هر جایی هستین صبح بسیار زیبایی را آغاز کرده باشید. صبح به زیبایی اشعه نور خورشید، صبح به زیبایی قلب رؤوف و مهربان شما سحرخیزان عزیز. انشالله که امروز هم کار و بار و زندگیتان مثل هر روز خوب باشه و با خیر و برکت امروز به پشت سر بگذارین و شب به امنیت کامل به آغوش گرم خانواده هایتان برگردید. farstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. دوستان و عزیزانی که میخواین با ما در ارتباط باشن میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم صدای ما را بشنون و همچنان دوستان و عزیزانی که به گیرنده های دیجیتال دسترسی دارن میتونن از طریق گیرنده های دیجیتالشان هم نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را تعقیب بفرمایند. و اما امروز یک شنبه چهارم میزان سال 1400 در خدمت شما عزیزان هستیم. همکاران ما این برنامه ها را برای شنیدن امروزتان در نظر گرفتند. تا دقایق دیگر در خدمتتان خواهیم بود با تقویم تاریخ. رازهای زندگی را 6:20 دقیقه با وقت ایران، 7:20 با وقت افغانستان میشنوین. رأس ساعت 6:25 دقیقه با وقت ایران، 7:25 دقیقه با وقت افغانستان در خدمتتان هستیم با حدیث 40. نشانه راه را داریم که همکاران ما برنامه را رأس ساعت 6:35 دقیقه با وقت ایران، 7:35 به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت را شما عزیزان میتونید بعد از نشان راه بشنوید و رأس ساعت 6:55 دقیقه باز هم خدمت خواهیم رسید با عرایز بنده. نشرات صبحگاهی ادامه پیدا خواهد کرد تا ساعت 7 صبح که در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رأس ساعت 7 به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را داریم. رأس ساعت 8 صبح صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنا و متعاقبا برنامه کافه صبح را تقدیم شما دوستان خواهیم کرد. در خدمتتان هستیم. رأس ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان، در حقیقت دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو را تقدیم شما میکنم. اصلاح میکنم، راست ساعت 7:10 کافه صبح را داریم. بعد از برنامه کافه صبح صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام. انیس تنهایی را داریم. انیس تنهایی را شما عزیزان میتونین 8:10 به وقت ایران، 9:10 به وقت افغانستان بشنوید. برنامه شاپرک هم راست ساعت 8:25 به وقت ایران، 9:25 به وقت افغانستان است. متعاقبا آینه حقیقت، آینه حقیقت را شما عزیزان میتونین راست ساعت 8:40 به وقت ایران بشنوید. راست ساعت 9 به وقت ایران، 10 به وقت افغانستان در حقیقت سومین بخش خبری را داریم. زنده با زندگی هم عنوان برنامه است که همکاران ما این برنامه را 9:10 به وقت ایران، 10:10 به وقت افغانستان تقدیم شما دوستان خواهند کرد. راست ساعت 10 صبح یا در حقیقت 10 قبل از ظهر به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان آخرین بخش خبری را داریم که تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و متعاقباً پند پیران. قرار بندگی عنوان برنامه‌ای است که رأس ساعت 11:30 به وقت افغانستان تقدیمتان میشه. برنامه انعکاس هم داریم که رأس ساعت 12 به وقت افغانستان میشنوین و پایان بخش نشرات ما هم برنامه ضربان خواهد بود. جاجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست. دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز یک شنبه، چهارم میزان سال 1400 هجری شمسی برابر با 19 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 26 سپتامبر سال 2021 میلادی است. از 1272 سال پیش بنابر اقوال تاریخی معتبر، در چنین روزی 19 صفر سال 171 هجری قمری و روایت‌های متعددی ابو معشر بلخی منجم ایرانی متولد شد و به خاطر علاقه به ستاره‌شناسی به بغداد رفت و به تحصیل در این رشته پرداخت. وی از منابع مختلفی که به زبان‌های عربی، هندی، یونانی و سریانی نوشته شده بود استفاده کرد تا آنکه مشهورترین منجم عصر خویش شد. آثار علمی او تا قرن‌ها پس از مرگش در جهان اسلام و غرب معتبر بود. بر اساس دیدگاه ابو معشر، همه معارف منشأ الهی دارد و نشانه‌های وحی خداوندی در هر علمی به چشم می‌خورد. آثار ابو معشر با دلیل در برداشتن بخش‌هایی از متون کهنی که اصل آنها از بین رفته قابل توجه است. از مهمترین آثار به جای مانده از این منجم مسلمان میتوان به کتاب‌های المدخل الکبیر و الموالید الصغیره اشاره کرد. صد و 33 سال پیش در چنین روزی، 26 سپتامبر سال 1888 میلادی، توماس استرنز الیوت، معروف به تی‌اس الیوت، ادیب و شاعر معاصر انگلیسی متولد شد و در سال 1922 با انتشار اثر منظوم خود به نام سرزمین و ایران شهرت یافت. این شاعر انگلیسی آثار متعددی از خود بر جای گذاشته که در آنها گرایش وی به مذهب آشکار است. از دیگر کتاب‌های الیوت میتوان به جنگ بیهوده، جنگل مقدس و جنایت در کلیسا اشاره کرد. وی در سال 1965 میلادی درگذشت. ۱۳۲ سال پیش در 26 سپتامبر سال 1889 میلادی مارتین هایدگر فیلسوف برجسته آلمانی در شهر بادن آلمان متولد شد و بعد از تحصیل در رشته فلسفه و تدریس در این رشته روی آورد. هایدگر پس از مدتی به ریاست دانشگاه فرایبورگ آلمان دست یافت و به تمجید از آدولف هیتلر رهبر حزب نازی پرداخت. هایدگر بعدها از این تعاریف درباره هیتلر نادم شد. هایدگر پس از سالیانی از ریاست دانشگاه کناره‌گیری کرد و به مطالعه و تحقیق مشغول شد. مارتین هایدگر سرانجام در 26 اگست سال 1976 میلادی در سن 87 سالگی درگذشت. ۶۰ سال پیش در چنین روزی 19 صفر سال 1383 هجری قمری آیت الله حاج سید مرتضی لنگرودی از آیات اعظم و مدرسین بزرگ علوم اسلامی درگذشت و در سال 1306 هجری قمری در حومه لنگرود از شهرهای شمالی ایران متولد شد و در جوانی برای ادامه تحصیل به قزوین رفت. آیت الله لنگرودی سپس در تهران از محصر آیات اعظم همچون آیت الله تنکابونی علوم دینی و فقه را آموخت و در سال 1338 هجری قمری به شهر نجف در عراق سفر کرد و سالها از حوزه درس آیت الله نائینی بهره مند شد تا اینکه به درجه اجتهاد نائل آمد و در زمره مدرسین حوزه علمی نجف قرار گرفت. آیت الله لنگرودی مدت‌ها نیز در حوزه قم و تدریس اشتغال داشت و کتاب‌های را نیز به رشته تحریر درآورد. ۳۹ سال پیش در روز چهارم میزان سال 1361 هجری شمسی استاد رضا مافی هنرمند برجسته و خطاط صاحب سبک معاصر درگذشت و در شهر مشهد مقدس متولد شد. مافی با هنر خطاطی علاقه‌مند بود و نزد استاد اعتصامی تعلیم خط را آغاز کرد. مافی تعلیمات خود را نزد اساتید برجسته انجمن خوشنویسان ایران ادامه داد. استاد مافی نخستین هنرمند خطاط بود که خط و نقاشی را به صورت تابلو عرضه کرد و خط نستعلیق را به شکل نقاشی خطاطی ترسیم کرد. این هنرمند خطاط بیش از 800 تابلو خلق کرد و تعدادی نمایشگاه از آثار خود در داخل و خارج از ایران برپا کرد. آخرین نمایشگاه استاد مافی در سال 1358 هجری شمسی برای بزرگداشت شهیدان راه آزادی در تهران برپا شد. و سرانجام 9 سال پیش در چنین روزی برابر با 26 سپتامبر سال 2012 میلادی روزنامه‌نگار مسیحی سوری و خبرنگار شبکه پرستیوی جمهوری اسلامی ایران مایا ناصر در حالی که در حال تهیه گزارش برای پرستیوی ایران بود توسط تروریست‌ها مورد هدف قرار گرفت و در دمشق کشته شد. مایا ناصر متولد 8 اسد سال 1358 یا 30 جولای سال 1979 در سوریه بود و در دانشگاه کوپلان واقع در نیویورک آمریکا علوم سیاسی خواند و به زبان عربی و انگلیسی تسلط داشت. مایا ناصر و حسین مرتضی مدیر دفتر شبکه تلویزیونی العالم در سوریه سرگرم پوشش خبری دو انفجار در دمشق و درگیری‌ها در این شهر بودند که هدف گلوله مستقیم تک تیرانداز شورشیان معارض دولت سوریه قرار گرفتند. در این حادثه حسین مرتضی از ناحیه پای چپ مجروح شد و مایا ناصر با اصابت دو گلوله به پیشانی‌اش به شهادت رسید. شنوندگان عزیز و ارجمند از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر از حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. با رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بنام یگانه هستی بخش. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. دوستان، پوشش به دو دسته مناسب و نامناسب تقسیم میشن. در سبک زندگی اسلامی مناسب ترین لباس، لباسی است که پاکیزه باشد، رنگ آن سفید، جنس آن پنبه یا کتان و خوشبو و راحت باشد. پیشوایان دینی بیشتر به آثار لباس بر سلامت روح توجه داشتند و آثار مثبت از جمله وقار، خضوع، حلم و آراستگی را در ارتباط با انتخاب لباس پسندیده و مناسب و آثار منفی همچون کبر و ذلت و اندوهناکی را در ارتباط با لباس نامناسب مطرح فرمودند. حجت الاسلام و المسلمین فرهادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آراستگی یکی از ارزش‌های اجتماعی اسلام است که با فطرت آدمی هماهنگ است. در حدیث قدسی می‌خوانیم که ان الله جمیل یحب الجمال، همانا خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد. برای آراستگی معیارها و ملاک‌هایی بیان شده که به چند نمونه از آن اشاره می شود. یک، اینکه تشبه به جنس مخالف نشود. دو، ترویج فرهنگ بیگانه نباشد. سه، این آراستگی موجب حرام نشود، مثل ریشتراشی، استفاده طلا برای مردان و آرایش برای نامحرم. و مورد آخر، اینکه مفسد انگیز و تحریک کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند برای حضور در میان برادران دینی لباستان را آراسته و لوازم خود را به اصلاح آرید، به گونه ای که در میان مردم مانند یک خال نمودار و برجسته باشید، زیرا خدا زشتی و زشت نمایی را دوست ندارد. همچنین می فرمایند لباس سفید از هر لباسی برای شما بهتر است. نقل شده است هرگاه امام حسن علیه السلام برای اقامه نماز برپا می خواست، بهترین لباس را می پوشید. پرسیدند چرا بهترین لباس خود را می پوشید؟ فرمود خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد، پس خود را برای پروردگارم زیبا می کنم. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. زیبا باشید و زیبا بپوشید تا سالم بمانید. خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
انشالله که لحظه لحظه زندگی همگی ما و شما سرشار از عشق و محبت باشد. همینطور که روزها میگذرد کم کم به اربعین حسینی نزدیک میشیم، اربعینی که از سر تا سر جهان مردم به استقبال اربعین می و به استقبال اسرای کربلا، به استقبال پیام رسان کربلا، به استقبال کسانی که عزیزان خودشان را در کربلا گذاشتن و به اسارت رفتن و بعد از 40 روز دوباره بر سر خاک عزیزانشان برگشتند. حدیث اربعین را با هم بشنویم.
حدیث اربعین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنیم به شما ساکنان کوی ایمان و معرفت. چهل روز از شهادت ولی خدا در کربلا گذشته است. 40 روز از شهادت فرزند رسول خدا گذشته است. و اینک 40 روز از عاشورای حسین علیه السلام گذشت. تیرها بر گلوها و قلبها، سرها بر نیزه ها. 40 روز از مظلومیت یاران حسین علیه السلام گذشت. یا حسین، چه کردند با تو و یارانت؟ چه کردند با فرزند 6 ماهت؟ چه بر سر علی اکبرت آمد یا حسین؟ شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش پاسخی ابدی است به تمام ظلم و ستم، پاسخی جاویدان است به سپاه باطل. حضرت امام حسین علیه السلام فرمودند عقل کامل نمی شود مگر با پیروی از حق. استفاده می کنیم از کارشناس برنامه خانم فاطمه علمداری.
آنچه که در عاشورا اتفاق افتاد، فاجعه بزرگ تاریخی و ظلم بسیار بزرگی که نسبت به خاندان اهل بیت اتفاق افتاد، نتیجه و انتشار اون از اربعین آغاز. احساسی که برای دشمن بود این بود که پیروز شدن بر خانواده اهل بیت و جلوی ارسال پیام الهی رو گرفتند. اما اربعین ظهور و تجلی اثرات فرهنگی و تاریخی این قیام بزرگ و پیروزی خانواده اهل بیت بود. از اربعین شد که مراسم‌های عزاداری سالار شهیدان آغاز شد و مردم همه این ظلم و این فاجعه رو درک کردن و اینقدر عمق این قساوت زیاد بود و عمق این فاجعه‌ای که اتفاق افتاد زیاد بود که باعث شد که پیامی ایجاد بشه که هرگز این پیام رو نتواند هیچ کس خاموش کنه و باعث انتشار پیام اسلام به تمام معنا و به تمام آسانهای آزادی طول تاریخ باشه. و ما هر روز شاهد هستیم که این پیام روز به روز در جهان داره بزرگتر میشه و موج اون و ابعاد و دامنه اون داره بزرگتر و وسیع‌تر در عالم بشریت اتفاق میفته و همه انسان‌ها رو، ذهنشون رو به سمت خداوند متعال و سمت خاندان اهل بیت ذهنشون رو داره معطوف می‌داره. انشاءالله که همه ما دل و روحمون اربعینی و همراه با امام حسین علیه السلام باشه.
کنار قدم های جابه سوی نینوا ره سپاری ستون ها به شوق حرم سماری کنار قدم های جابه سوی نینوا ره سپاری ستون ها شماری شبیه رباب و سکنه برای شما بیقراری از این سختی و دوری را به شوق تو باکی نداری شبیه نیت کن و برای شما بیقراری از این سختی و دوری را به شوق تو باکی نداری اگر که خدا خواست به زودی دمشقی لبیک یا ابن زهرا یا ابن زهرا یا ابن زهرا لبیک یا ابن زهرا یا ابن زهرا یا ابن زهرا لبیک یا ابن زهرا یا ابن زهرا یا ابن زهرا لبیک یا ابن زهرا یا ابن زهرا یا ابن زهرا لبیک قطعنا إليك الصحاري ألا يا أمير الفرات.
تا برنامه فردا بدرود.
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال
در خدمت شما سروران گرامی هستیم. نشان راه را با هم میشنویم.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نشان راه. در خدمتتان هستیم امروز هم با مدت 15 دقیقه. با ما همراه باشید. امام علیه السلام در حکمت پربار 35 نهج البلاغه می فرمایند:
کسی در انجام کاری که مردم خوش ندارند شتاب کند، درباره او چیزی خواهند گفت که از آن اطلاعی ندارند. یکی از مسائل مهم مردم، نوع برخورد و تعاملات آنان با دیگران است. این مسئله زمانی مشکل آفرین می شود که ارزش‌ها و باورهای فرد مؤمن با خواسته ها و سنت‌های رایج بین مردم هماهنگ نباشد. به عبارت دیگر، انجام بی‌پروای یک عمل برخلاف باور و برداشت دیگران، فضای قضاوت ناسالم را علیه چنین کسی فراهم می‌آورد. رعایت عرف عام، قوانین مدنی، عادات و رسوم ریشه‌دار مردم، باور و ایمان عمومی، فرهنگ حاکم بر جامعه، همه و همه گویای دقت و تأمل بیشتر خردمندان در گفتار و کردار آنهاست تا با یک خطای کوچک همه خوبی‌های آدمی و بدی جلوه نکند. یک نکته مهم در عرصه ارتباطات و تعاملات اجتماعی این است که نباید درباره اموری که به مصلحت مردم است اما با طبع و سلیقه آنان سازگار نیست با صراحت و تندی برخورد کرد، بلکه در این گونه موارد می بایست ابتدا به آرامی و لطافت مسئله را مطرح نمود، سپس مدتی زمینه سازی کرد تا به نتیجه مطلوب رسید. در حقیقت مسلمان باید زیرک باشد و با در نظر گرفتن سلایق مردم به گونه ای سخن بگوید که موجب تحریک کج فهمی های آنها نشود. با برنامه نشان راه از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران با شما همراه هستیم. شما عزیزان می توانید برنامه ما را از طریق سایت رادیو دری هم شنونده باشید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اما شما دوستان و علاقمندانی که می خواهید برای ما پیامک ارسال کنید، این دو شماره تقدیم حضورتان: 3826 برای دوستانمان در ایران و 0794-717144 هم برای عزیزانی که در افغانستان صدای ما را میشنوند. خب دوستان عزیز، در این لحظه میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام فائز آبادی، کارشناس مسائل مذهبی را در مورد فضائل اخلاقی در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بحثی که در خدمتتون بودیم، فضائل و رذائل اخلاقی در نهج البلاغه. یکی از فضائل اخلاقی که در نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه بهش می‌پردازند بحث میانه روی است. میانه روی، اعتدال، نه افراد نه تفرید، میانه روی. انسان همیشه در هر کاری حد وسط رو رعایت بکنه بره. حضرت امیر علیه السلام میفرمایند در صفات متقین منطقهم الصواب، یعنی وقتی که دارن حرف میزنن، حرف زدن اینها ثوابه. ثواب یعنی چی؟ یعنی دروغ نمیگن، هر راستی رو هم نمیگن، این میشه اعتدال. آدم اصلا دروغ نگه، از این ور هر حرف راستی هم نیاز نیست شما بزنید. ملبسهم الاقتصاد، لباس میپوشن میانه رو، نه لباسهای خیلی گرون و فاخر و نه لباس‌های به درد نخوری که در شأن آدم نیست. در قرآن کریم بحث میانه روی در خیلی از جاها آمده. مثلا در بحث انفاق خدا می‌فرماید کسانی که انفاق می‌کنن لم یسرفوا، اسراف نمی‌کنن، لم یقترو، اینها خیلی تنگ دست هم نیستن. یه روایت داریم حضرت امام صادق علیه السلام ازشون نقل شده، مقدار خاک برداشتن، مشتشون رو کامل باز کردن، فرمودن این اسراف. بعد محکم بستن، فرمودن این میشه اقتار. متوسط باز کردن، فهمدن این میشه اعتدال. حضرت امیر علیه السلام میفرمان اسراف رو رها کن، میانه رو باش در خرج کردن ها، چون یه بره در مسائل اقتصادی اینه که انسان اسراف بکنه، این وره میانه روی، اون ورش هم یه که خیلی آدم خلاصه تنگ دستی باشه. همیشه به فکر فردات هم باش. بعضی از آدما در مسائل اقتصادی داریم بحث میکنیم، ولخرج پول دستش میاد، همین امروز همه پولا رو خرج میکنه، مثلا 10 میلیون سود کرده، یه موبایل برای خانومش میخره، بعد میره موبایلش هم عوض میکنه، 10 میلیون رو تا غروب کلا همه رو، بابا به فکر فردات هم باش، شاید فردا کرونا بیاد مشکل پیدا کنی، خرج کن ولی به مقدار ضرورت. اینا چون تأثیر داره در بحث اعتدال در خرج کردن، انسان همیشه به مقدار ضرورت خرج بکنه. ما یه نیاز داریم، یه خواسته. آدم همیشه نیازهاشو برآورده بکنه، دنبال خواسته‌های خودش نباشه و یه مقدارم بذاره برای فرداش. پس انسان در مسائل اقتصادی میانه روی، در خرج کردن میانه رو باش، در خرج نکردن هم میانه رو باش. برای نیازت خرج کن، از فردات غافل نباش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. همچنان با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه نشانه راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. رودولف زیگر، محقق و نویسنده آلمانی میگوید:
در صدر اسلام علی ابن ابی طالب علیه السلام یکی از دانشمندان بی‌نظیر اسلام بود. علی علیه السلام در کشورهای دیگر به خصوص در ایران به خوبی شناخته می‌شد، در حالی که مردی جوان به شمار می‌آمد و کمتر اتفاق می‌افتاد که یک دانشمند جوان بتواند در خارج از زادگاه خیش معروفیت و احترام پیدا کند.
روشن و گرم از نظر لطف توست، شامگه هم صبحگه هم یا علی، من ز ازل تا به ابد زان دو چشم منتظر یک نگه هم یا علی. شام سر نهان یا علی، تاج سرم خاک سر کوی توست، پادشاهم یا علی، نام تو نقش است چو بر روی من، ما هم یا علی، بسته دردم به حریم حرم، راه بده تا برم یا علی،
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 یا علی.
عزیزان، در ابتدای برنامه با حکمت 35 نهج البلاغه اشاره کردیم. امام علی علیه السلام در حکمت 35 نهج البلاغه می فرمایند: کسی در انجام کاری که مردم خوش ندارند شتاب کند، درباره او چیزی خواهند گفت که از آن اطلاعی ندارند. و بیان کردیم که یکی از مسائل مهم مردم نوع برخورد و تعاملات آنان با دیگران است. این مسئله زمانی مشکل آفرین می شود که ارزش ها و باورهای فرد مؤمن با خواسته ها و سنت های رایج بین مردم هماهنگ نباشد. البته دوستان، این بدان معنا نیست که ما مطابق میل دیگران سخن بگوییم، بلکه باید با نرمی زمینه پذیرش شنیدن سخن حق را آماده نماییم که در غیر این صورت هم به اعتبار اجتماعی و هم به سلامت دینی و اخلاقی خود لطمه خواهیم زد. این مسئله تا آنجا اهمیت دارد که بر طبق آیه 44 سوره مبارکه طه، خداوند به فرستادگانش حضرت موسی علیه السلام و هارون علیه السلام در مواجهه با فرعون می‌فرماید: با او از در مدارا و ملاطفت وارد شوید. دوستان، این که به موسی و هارون امر شد تا با فرعون به نرمی سخن بگویند، برای آن است که در دعوت به حق باید اصول و شیوه های درستی انتخاب شود که در غیر این صورت نه تنها طرف مقابل حاضر به شنیدن سخن حق نمی شود، بلکه به رویارویی و مقابله مستقیم می پردازد. از همین رو امام علیه السلام در این سخن پر حکمت می فرماید: کسی که کاری بکند که مردم خوششان نمی آید و در این کار عجله نماید، خود به خود کاری کرده که مردم علیهش حرف هایی بزنند که اصلا خبر ندارند و واقعی نیست. به عبارتی خود را در معرض تهمت مردم قرار می دهد. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته نشان راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. بنده فاطمه صدیقی به اتفاق همکارانم خانم ها هانیه بزرفشان تهیه کننده این برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردارمان، از حضور یک یک شما عزیزان تشکر میکنیم و شما را به خدای بزرگ و منان میسپاریم. روز خوش و خداوند یار و نگهدارتان.
همگام با ولایت.
انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت‌ها مواجه شد. یک جبهه به وجود آمد، یعنی ابرقدرت ها که میگیم یعنی شوروی اون روز هم در کنار آمریکا در صد مسئله با هم اینا اختلاف داشتن، اما در این مسئله مقابله با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و نظام برآمده از امام، این دو ابرقدرت با هم همراه بودن. دیگران هم اروپایی ها، قدرت های اروپایی هم همینجور دنبال روانشون هم که همینجور مرتجعین منطقه و دیگران. یک جبهه‌ای علیه انقلاب اسلامی تشکیل شد. خب علت این دشمنی چه بود؟ این یه نکته ایست که نباید هرگز نباید فراموش کنیم این نکته رو. علت این دشمنی صرفا این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه رو رد کرده بود. اون چی که بر دنیا حاکم بود نظام سلطه بود. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی دنیا تقسیم می شود به دو بخش، بخش سلطه‌گر و بخش سلطه پذیر. سلطه‌گر بایستی مسلط باشه، هم سیاستش، هم فرهنگش، هم اقتصادش. سلطه پذیر باید در مقابل سلطه‌گر تسلیم باشه. کشورهای دنیا تقسیم می شدن به سلطه‌گر و سلطه پذیر. این یک هنجار جا افتاده جهانی بود. تقسیم کرده بودن دنیا رو، یک بخشی از دنیا دست آمریکا، یک بخشی دست شوروی اون روز، بخشی هم دست قدرت‌های درجه دومی که دنبال رو به اینها بودن. این وضع دنیا بود. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی این نظام رو، این رو رد کرد. خب این رگ حیات استکبار بود. هنجارهای نظام سلطه رگ حیات استکبار بود، قوام استکبار به این بود. جمهوری اسلامی این رو رد کرد، نظام اسلامی این رو رد کرد. اینا هم در مقابلش ایستادن. البته برای اینکه بهانه‌هایی داشته باشن همیشه یک بهانه‌هایی رو جور می‌کردن. یک روز مسئله حقوق بشر را، یک روز تسلط بی‌محابای دین رو به شکل‌های گوناگونی زشت جلوه دادن، یک روز مسئله هسته‌ای، یک روز مسئله موشکی، یک روز مسئله حضور منطقه‌ای. اینا بهانه است. اصل قضیه این است که این نظام اسلامی حاضر نیست شریک نظام سلطه جهانی بشه و در سلطه‌گری و سلطه‌پذیری با اونها همراهی کنه. نظام اسلامی ایستاده است، با ظلم مخالفه، با سلطه مخالفه. خب در برابر این دشمنی و این جبهه، این ملت عزیز و پایدار ما نیاز دارن به اینکه هویت خود رو مستحکم کنن. شخصیت و هویت و عناصر هویتی خودشون رو مستحکم کنن و قدرت درونی خودشون رو ازدیاد ببخشن. این نیاز قطعی است. اون چه که به یک ملت و یک نهضت هویت میده و قدرت میده او چیه؟ اولا دارا بودن یک زیربنای فکری مستحکمه. خیلی از کشورهایی که انقلاب کردن، حرکاتی رو ضد سلطه و ضد استکبار و ضد ظلم و استبداد به وجود آوردن، بعد از مدت کوتاهی، بعد از 5 سال، بعضی ها بعد از 10 سال، به کلی از اون راه برگشتن و رفتن در همون راه اسلاف خودشون، مثل اونها شدن. علتش این بود که اینا یک زیربنای فکری محکمی در اختیارشون نبود.